بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی 8/10/99.
یکی از اینا خرابه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. بل الان من متصل میشم به مجازی. خب در جمع‌بندی آیات، شأن نزول و موقعیت اجتماعی نبی اکرم بر مواجهه با شکل‌گیری قانون خمس بودیم. از توی آیات این در می اومد که اساساً آیه خمس رو ناظر به اولین آیه‌ای که مربوط بود به حادثه تشریع خمس، جنگ بدر، غنایم بدر، اما توی همین جنگ به همین غنایم اولین آیه مربوط به انفال می‌شده که کل اینا رو انفال می‌دونست. آیه انفال میگه انما الانفال لله و للرسول. انفال هم استدلال ها هم از بعد از الله و رسول اینه که چرا کل این انفال مال خدا و رسول هست. اصلا نمیگه چرا خمس اینا، که شما کاری نکردین، خود خدا زمینه رو درست کرده. اعلا ماشاءالله از این توضیحات. اما یه آیه دیگه ما اونجا داریم که در مورد اسیر گرفتنه، که توبیخ میکنه چرا رفتین دنبال اسیر، دنبال گرفتن اسیر، حق نداشتین برین اسیر بگیریم. حالا بعد از اون حضرت خداوند متعال میگن که خب اشکالی نداره، حالا که دیگه گرفتیم بخوریم. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. سیره نبی اکرم تقسیمه الاسبیت، صدای همه هم در میاد، صدای خیلی دیگه در، یعنی اینجور نیست که همه ساکت بشن، یه دهی سرصداشون در میاد که چرا شما الاسبیت داریم میدیم. عرضم کردم قاعده جنگ همیشه اینه، اصلا جنگ و تقسیم غنایم دیگه، جنگ که تموشه همیشه تقسیم غنایم، سر تقسیم غنایم هم همه به جون هم دیگه میفتن از جنگ، ولی قواعد داره اون جنگ، نه که سر تقسیم غنایم هم باز شمشیر بکشن هم دیگه رو بکشن. ولی خب بکش بکشه و درگیریه، طبیعی هم بوده، یعنی یک اتفاق غیر طبیعی نمیفته تو جنگ بعد. اتفاق غیر طبیعی رفتار پیامبر اکرم و مواجهه اسلامی با این قصه، که همون اول میگن اصلا این پولا هیچیش مال شما نیست، همش مال خدا و رسول، شما به دست نیاوردین. که
استاد فرمودن دو تا آیه نسخ ناسخ و منسوخ گرفتیم، اون منسوخ باز ممکنه به خاطر شرایط حتی برگرده که کلش مال خدا و رسول.
حالا ما الان داشتیم اینو تحلیل میکردیم که آیا ناسخ و منسوخ هم یه چیز دیگه، داشتیم این تحلیل رو میبردیم جلو که علامه گفته آقا اینا ناسخ و منسوخ نیستن. خواستم اینو توضیح بدن. دوستان دیدن تحریر علامه رو؟ خب ایشون میخواد بگه ناسخ و منسوخ نیست. چطوری؟ بعضی از بزرگواران دیگه هم اینو میبرن ذیل بحث ولایت. یعنی چی؟ یعنی کلا اینا اموال حکومتیه، غنایم جنگی جز اموال حکومتیه، لله و للرسوله. و چون لله و رسول، خود لله، خدا و رسول خدا تصمیم میگیرن در موردش. بعد از این فعلم و انما غنمتم فان لله خمسه، این یه داستان دیگه است اصلا. حالا اینجا یه مقدار تقریر بنده با علامه متفاوته، دقت کنید. اگر بخوایم تقریر علامه رو بپذیریم، میگه فعلم و انما غنمتم فان لله خمسه، این ذیل همون تحلیل عامه، یعنی شما فضای عمومی رو گفتی که آقا این دست خدا رسول، خدا خدا رسول، حالا بیان اینجوری تقسیم کنن، خدا رسول خدا خمسشو بگیره بقیهشو بین مسلمین تقسیم کنن. خب باز اون سوال از اینه که خمسشو میگیره چجوریه؟ خب خمسشو میگیره با دوباره توی یه سری نیازهای تقسیم میکنه، هرجور خودش طلا میدونه. فقط یه ویژگی خاص داشت توی این خمس که این خمسو که میگیره به کیان ذل قربا اینجا اضافی شده بود به شکل خاصی مشخص که فردا هر فایدی نداشته باشه حداقل خمسشو که گرفت میده به ذل قربا دیگه و مصارف دیگه البته داره ولی اینجا چون خود خدا گفته ذل قربا دیگه کسی به پیامبر خورده نمیگیره دادی به اطرافیانه البته اینو میگم اینقدر فضا پس زمینه اینقدر عدالت خواهانه نبوده پس زمینه اینه که مربع مال خلیفه است ولی شما وقتی که مال ببخش خلیفه مال رئیس قبیله است مال حاکمه اما شما دیگه از یه طرف دیگه هم اومدی گفتی کلش مال حاکمه کلش مال حکومت لله و لرسوله اینم بعد از اون باید درست بکنی دیگه واقعیت اینه دوستان تحلیل علامه که بعدش میگه خود خمس داره شیوه رفتار حکومتی خود مال خدا و خدا و رسول هست ولی این مدلی تعامل بکنه به نظر من قبول کردنه نسخه در نهایت تحلیل بنده غیر از این تحلیل بنده با توجه به خود شأن نزول اینه که انما الانفال لله و رسول یعنی چی؟ یعنی همه غنایم مال خدا و رسوله غنیمت یه امر حکومتیه اساسا یه امر فردی نیست مال هیچ کسی هم نیست همش لله و رسوله حالا خدا و رسول تصمیم میگیرن چجوری تقسیمش کنن شاید به جنگاورا کم بدن شاید زیاد بدن اینا ولی خب به طور طبیعی غنیمت رو به جنگاورا میدن یعنی آدم راهبردی استراتژیست طبعا سعی میکنه هزینه های جنگ رو تو خود جنگ در بیاره خب خیلی عالیه تو اینکه واسه هزینه جنگ رو بندازی رو دوش بقیه مردم و بقیه حوزه های اقتصادی حیات اجتماعی بعد تو خود جنگ هزینه جنگ رو در بیاری حتی المغلوب خب خیلی خوبه پیامبر اکرم اومد خودش تقسیم کرد حالا که تقسیم کردی دادی به مردم هر کس دیگه فعلم و انما غنمتم من شیئن غنمتم نه من الغنیمه من کل شیء درسته خود خدا حضرت رسول داد مردم مدینه که تا قبل از این بدبخت بودن هر چی دار و ندارشون بود داشتن با چی تقسیم می‌کردن با مهاجرینی که اونا هم چی نداشتن وضعیت اقتصادی چیز رو زمینه ای رو ایجاد نمی کنه که طرف سود رو سود بذاره چه اتفاقی افتاد؟ آیه اومد گفت فعلما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه این غیر از اون اولیه مثل این اونا اموال یه بار دست شما دادن تو تقسیم کردی بعد این دیگه مال اونه واقعا غنیمتی که دادی این دیگه شد مال خودش بعد از دادن رسول خدا مال خودشه این انفال انفال لله و رسول و شامل کل غنائم میشه میدیم دست اون افراد هست خب حالا حضرت رسول اگه تصمیم گرفت همه شو بده تصمیم گرفت نصفش رو بده تصمیم گرفت هیچ چیشو نده میتونه هیچ غنیمتی رو نده همه غنایم دست خود خدا و رسول خدا باقی مونده اما وقتی که داد این میشه جزء سرمایه های اولیه شما و بعد به شما میگه فعلا ما انما غنمتون من شیئن فعلا لله خمسه دوباره تو اموالی که شما داری چی؟ باید چیکار کنی؟ باز خمسشو بدی این یک حکم جداگانه است در مورد یه مسئله دیگه اون یک حکم جداگانه است در مورد یه مسئله دیگه هیچ مساسی هم به هم دیگه ندارن به ناسخ و منسوخ هم دیگه هم نیستن اون چیزی که میتونه ناسخ آیه انفال باشه چیز دیگه ایه یعنی یک جای فکلو منها حلالا طیبا این آره میتونه یعنی از فکلو من ما غنمتم حلالا طیبا اینو این منافات نداره تحلیل علامه تا اینجا خوبه که آقا این دیگه منافات نداره پیامبر اکرم داده اون همچنان شک میکنه که پیامبر اکرم داده مشکل نه میگه اشکال نداره اجازه داده شده به این مصرف بکنه خب یعنی میخوام اولا فعلما انما غنمتم فان لله خمسه ناسخه انما الانفال لله نیست که انفال به معنی کل ما یک سبا حتی من الحرب بگیریم چرا چون آیات بعدی داره میگه آیات بعدی صریحه تو این که جنگیدید و غنیمتی رو به دست آوردید و این لله و لرسول استدلال هم روی اینه پس بنابراین انفال باید اعم باشه از غنائمی که با جنگ به دست میاد و غیر اون. و غیر اون خب ما از جای دیگه نفل، از خود واژه نفل میفهمیم، از خیلی جای دیگه میپرسن از این. آها حالا میریم میریم
تو اینجاش که
الان مشترک میگیم
انفال
اهم انفال اهم میگیریم، الانفال اول الانفال دوم اهم. نکته بعدی چه میره که اون آیه بعدی عملا داره نشون میده، آیه بعدی که فکلو من ما غنمتم حلالم طیبا، این چیه؟ این دقیقا حاکمیتی، یعنی حکومت داد نبی اکرم که به داد استفاده کنه، هیچ مشکلی نداره. آیه بعدی که فعلا ما انما غنمتون فعلا لله خمسه چیه؟ این داره میگه آقا یه چیزی بهتون داده شده، از اون اگه نسا کار ندارم، غنیمت یا هر چیز دیگه. غنیمتون اینجا به معنای مله الغنم فله الغرم که قاعده ما داریم. غنم یعنی چی؟ یعنی که به مفت چنگت شده. آقا هر چی مفت چنگت شده، آب به دست آوردی، زحمت کشیدی، هر کاری که کردی، فعلا لله خمسه. ولی رسول ولی دلغرب ولی یتام ولی مساکین و ابن السبیل.
تو این بازم
معلوم فرامنده
انما
غنیمتون
دارم،
اون
آیه رو نسخ کامل نمی کنه دیگه،
اصلا نسخ نمی کنه، ربطی به اون آیه نداره. او آیه داره میگه انفال، این آیه میگه ما غنیمتون. انفال چیه؟ معنیش متفاوته. انفال میرسیم حالا به بحث خود نفل، نفل چیه و چه چیزی داره؟ ما غنیمتون نه، شما خیلی جواب زحمت به دست میاری، کار کردی آوردی. حالا سوال سری اینه که آنچه که با نفل به دست میاد رو خود خدا و رسول اومدن تقسیم کردن، شد جز ما یملک شما. ما کلن داریم یه چیز دیگه میگیم، فعلا ما انما غنمتون فعلا لله خمسه، نه فقط غنیمت جنگی، غنائم به طور کلی، هر چه اونه که پیامبر بهتون از انفال داد، چه هر چیز دیگه که بهتون داده شد.
خب بازم انفال یه بخش غنائم جنگی هست که با تلاش به دست میاد.
خب اونا هم هست، انفال شامل همه غنایم میشه.
نه میگم پس تو این ناحیه داره نسخ میکنه.
نه نسخ نمیکنه،
گفته مال رسول خدا،
مال رسول خداست.
بعد اینجا گفته که یه پنجم،
نه مال رسول خداست. اصلا اون که هیچی در مورد اون حرف نزن. فعلا ما انما غنمتون خود شما، غیر از اونه که مال رسول خداست، غنمتون نه از غنیمت.
خدا و رسول انفال رو میگیرن
هیچی
نمیدن.
آها
رسول انفال رو میگیرن
هیچی نمیدن به اینا،
هیچ
نداره، خمس هم نمیده، تعلق نمیگیره. خمس مال اون چیزیه که تو به دست آوردی، این که مال رسول خداست. انما الانفال لله، تو اصلا تو غنیمت به دست نیاوردی. خب غنیمت استدلال کردیم، اینا غنیمت اینا رو خدا عنایت کرد به الف مل الملائکه با تو چشم اونا و تو چشم تو چیکاری؟ و ما رمیت از تو اصلا تیرم که نزدی، چیکار کردی دیگه تو جنگ؟ این دیگه از این واضح تر خدا بگه بابا شما اصلا جنگ جنگو من بردم جلو شما هیچ کاره بودی؟
حتی اگه چیز باشه
حالا میرسیم میایم جلو. من در مورد الان مسئله اینه که غنیمت جنگی احکام ویژه خاص خودش رو پیدا میکنه، و واقعا هم یکم فکر میکنیم به غنیمت، میبینیم آقا این مدل یه سوال اصلی اینه، جنگ اقتصاد جنگ و پیغمبر اکرم چجوری بخواد حلش بکنه مسئله شو؟ اقتصاد جنگ دو بخش داره، یه بخش درآمدهای حاصل از جنگ که غنیمته، یه بخش اصلا هزینه های جنگیه، یه بخش دیگه مسئله سربازگیریه، انگیزه ورود در جنگه. جنگ خیلی مهمه تو اسلام بابا، جنگ مثل بقیه حوزه‌های حیات اجتماعی. خب اینا رو بریم تو بحث سیاست بررسی کنیم. مسئله جنگ محوریه، تکلیف شما با جنگ باید معلوم بشه، اقتصاد باید معلوم بشه، نیروگیری باید معلوم بشه، درآمدهای حاصل از اون باید معلوم بشه، هزینه‌های جنگی باید معلوم بشه که چجوری می‌خوای جنگو پیش ببری، سیاست‌گذاری تو چه. اگه همون قبلیه، قبلا غارت بوده و جنگی جذابه که توشی پول بیشتری به مفت چنگت بیاد، درگیری هم در حد ایجاد موازنه است. عربا نمیشد نمیومدن به جون هم دیگه بیفتن به قصد کشت هم دیگه رو بزنن، مگه اینکه یه خون و خونریزی بوده و غیرت و تعصب و عصبیت و اینا، اونم خیلی در حد بازدارندگی بوده. یعنی این قواعد سیاسی که امروز تو دنیا توی ارتباطات سیاسی و اجتماعی وجود داره اینه. دوستان هیچ شک نکنید. حالا من بحث بعدی رو بیشتر در موردش صحبت می‌کنم. کلا قواعد سیاست بین‌الملل قواعد چیه؟ جنگ قدرته. جنگ بسیار مهمه. پشت صحنه همین درگیر جنگه. حالا جنگ حالت نرم داره و حالت سخت داره. جنگ اصلا شما محور اساسی تحلیل سیاست خارجی باید باشه. جنگ الزاما قتال نیست دیگه. جنگ اقتصادی شما داری، جنگ بعد رقابت تعبیر خوبی نیست. رقابت تعبیر خوبی نیست. تعبیر واقعی توی صحنه بین‌الملل جنگه. بتونه پشت خنجر بزنه میزنه بده. خب توی عرب جاهلی هم همچین چیزی بوده، ولی خب در حدود بازدارندگی خودش روی قواعد خاصی درگیری میشده، درگیری ها حساب شده بوده. بنابراین بخوایم اینو کامل متوجه بشیم، همونطور که عرض کردم باید تهش ببینیم مسئله جنگ چجوری میخواد حل کنه. اما اون چیزی که تا اینجا ما متوجه شدیم اینه که انگیزه کسب مال و منال رو از توی جنگ حداقل بدر خداوند متعال داره چیکار میکنه؟ یریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. و ان اونا چی بخواستن؟ اونا میخواستن غیر ذات شوکته لکن و لکن والله یرید. خدا دنبال یه چیز دیگه است. بچه ما اصلا متوجه نیستیم. ارتباط با سرور قطع شد. بفهم
انفال
تصویت ندارم. 82
ندارم. حالا نگاه داشتون خواهی که انفال لذا ولی رسول این اصلا یه چیزی اون قرآن همچون چیز دیگه ای اصلا کل نسبت به دارایی توه که اصلا یا آقا فران خب بالاخره این انفال چی بوده؟ انفالی که حالا شما مسئولش از کجا تعیین میکنی؟
بله
اگر نفت رو حالا همجوری که مثلا لغوی بیایی بررسی کنین، نفت به هر زیاده این مثلا نفت دیگه.
آره.
حتی تو اموال شما باز بالاخره اینجا با غنیمت اون ما غنیمتون که شما قبلید غن برای قشنگ با این نفت کاملا با هم دلیله. آره یعنی نمیشید به این راحتی اصلا جداش کنید بگید آقا نه این شیعون
میریم سراغ نسل میریم و اصلا خود این واژه رو بیشتر باید روش بایستیم. اصلا ذهنیت عرب در مورد نسل، یه نسل چیه؟
اصلا باید خمس رو با نگاه زیاده میدادن کنن یا نه؟ یعنی جایگاه خمس هم مهم میشه دیگه. آیا به عنوان زیاده داریم به امام میدیم یا نه؟ به عنوان این که باید یه وظیفه انجام میدیم زیاده نیست، یعنی کلن باید انجامش بدیم. یه پنجم
صوت شما داریم میفرستیم؟ من صوت هر کار میکنم نمیره. من الان بستم ولی صوتم باز نمیشه. نه اصلا من خودم هم علامت میکروفونم منفیه. من دوباره دارم میام. خب بعد شد
اصلا این خمس رو زیر مجموع انفال میگنم تو تقسیم میاد، یعنی با عنوان زیاده مال میگن یه پنجم بعد بدید به
نه دیگه من غنم تو هر چی به دست آوردی.
این اصلا زیاده توش مصلح نیست دیگه که مثلا با نیاد زیاده دادن بعد
نه. این جز جزئیاتشه. اون چیزی که شما در آیه داری میبینی آیه که اصلا بیش از این نگم گفته فعلم و انما غنمتم هر چی به دست آوردی که نه. این مالیات بر چی هست؟ بگین نه مالیات بر درآمده. درسته؟ ذهنیت اولیه که از آیه پیدا میکنی چیه دوستان؟ فعلم و انما غنمتم یعنی چی؟ غنیمت که به معنی زیاده نیست. غنیمت یعنی هر چی به چنگ آوردی. هر چی. این یعنی چی؟ یعنی کلا درآمد. نه حتی ما معنایی که امروز داریم اینه. بله. قرآن چی گفته؟ فعلم و انما غنمتم یعنی بر کل درآمد و دارایی از یک پنجم کل درآمد و دارایی. آیه قرآن داره میگه چیه؟ فعل لله خمسه. حداقل یا کنید ما میخوایم یه جوری آیاتو بفهمیم که با تحلیل‌های بعدیمون سازگار باشه دیگه، میتونیم یه جوری دیگه هم بفهمیم. غنیمت رو فقط بزنیم غنیمت جنگی، سیاق آیات هم که غنیمت جنگیه، بعد میگیم انفال. خب الان مشکل اصلی اینه، غنیمت جنگی فهمیدی، خمس غنیمت جنگی میرسه به لله و لرسول، انفال و انما الانفال لله و لرسول آخه چجوری میخوای تحلیل کنی؟ استدلالای بعدی آیات رو میخوای چجوری تحلیل کنی؟ این دوگانه رو بهش فکر کنید دوستان. از یه بر بیافتیم اون بر دیگر رو نمیتونیم حل کنیم. من میخوام یه مسئله دیگه حل بشه، اون مسئله که الان چند قدم بعد باش مواجه میشیم. چند قدم بعد با چی مواجه میشیم؟ خمس ارباب مکاسب. خمس ارباب مکاسب واقعا اگه اینجوری تحلیل بکنیم آیات اصلا جور در نمیاد. جور در میاد به نظر شما؟ میگیم اهل بیت گفتن ما هم تعبدن. خب این که اهل بیت گفتن یه بحثه، شما باید یه تعبد بیاری وسط، عملا امکان و فهم و به خودت بستی. میگه آقا ما باشیم آیه، میگیم اولا غنیمت جنگی خمسش هم هست، شأن نزول هم سوره چی بوده؟ جنگ بدر بوده. سنی ها راست میگن، تو از فعل ما انما غنیمتم چجوری در آوردی خمس ارباب مکاسب؟ این آخوندهای شیعه اینقدر ضد خمس نمی‌نویسن، این سنی ها سودشون هم در میاد. آخه شما خودت داری میدی به این آخوندهای مخالفتون. حالا جالب اینجا این اینه که همین تو این سورات عربی و این به قول خودشون انقلابای جهنمی اسلامگیرا اولین حرفی که خودشون میزدن این بودش که میدونین مشکل ما چیه؟ ما تو کلا تو پول وابسته ایم. ما الان میخوام انقلاب بکنیم، اولین مسئله اینه انقلابیون پشتیبانی مالیشون از کجوم، از کجا باشه، کی پشتیبانی، کی از نظر مالی به اینا برسه. و میدونین اکثر پولایی هم که به اینا میرسه از طریق عربستان، ولذا مجبورن چیکار کنن؟ علارغمی که عربستان هم کسی بود، کسی بود که محمد مرسی را کی زد زمین؟ عربستان زد زمین. همین الان هم دعوای اینا با قطری ها، دعوای اماراتی ها، اینا میدونی این دعوایی ها اصلا نمیدونی. الان دعوای تو خلیج، قبلا اینا همه با هم دیگه هم دست بودن ضد ایران، الان امارات و عربستان یه طرف شدن، قطر و ترکیه یه طرف دیگه. اسلامگرایی که با اومدن انقلاب کردن و اینا همه سمت ترکیه و قطرن. مصر الان توی با امارات و عربستان توی یه جبهن. چرا؟ چون اینا اون اسلامگرا رو انداختن بیرون. چرا؟ اونا دعوا دارن اصلا، دو تا تزن، اون اسلام حکومت سلطنتی، این اسلام انقلابیه به حساب خودشون. خب از سید قطب نشأت گرفته و همچین نگاهی داره دیگه اینا. خب ولی مشکل این اسلام انقلابی اینا چیه؟ اینا فکرشون شبیه ماست. مثلا ما خودمون حرف قرضاوی رو شبیه حرف ما نیست، حرف سید قطب هم بخونیم میبینی شبیه حرفای آغاز به ترکلی اندیشه اسلامی در قرآن. ولی رو زمین اینا میخوان این حرفا رو بیارن، از نظر مالی چی ان؟ خب بسم الله، ما میخوام حرکت انقلابی بکنم، کو پشتیبانی مالی، از کی با پول بگیرم؟ از همون کانالایی که پول میگیری بعدم وابسته به همون کانال هستی. ما اینجوری نبودیم، ما تو انقلابمون هیچ نیازی به پول از مردم گرفته بودیم، دست ولی فقیه هم از مرجعیت هم خودش با همین پولی که داره میتونه هم انقلاب همه کار میتونه بکنه. ما اصلا کلا حکومت هم داشته باشیم با همین پول خمسی که دستمون میرسه حکومت موازی را میندازیم، نیازی نداریم به چیزی. خب میگفتن دمتون گرم همین چیز داریم، ولی وقتی به استدلال میرسه ولی میگه انصافا از تو این آیه در نمیاد. چون فعلما انما غنمتم، در مورد جنگ غنیمت جنگی، جنگ بد بوده، خمس هم بوده. من الان چرا دعوا رو آوردم تو لایه شأن نزول رو با خود آیه انفال درگیرش کردم؟ تا بگم اگه اینه، اگه آیه خمس رو شما محور بخوای قرار بدی برای مواجهه با غنیمت جنگی، تکلیف تو با آیه انفال معلوم کن. آیه انفال رو میگه، خب آیه انفال طبق تفسیرهایی که ما تو روایات خودمون داریم داله بر چیه؟ اراضیه فتح شده بلا خیل بلا رکاب. خب اگه بلا خیل بلا رکابه شما میخوایی چیکار بکنی؟ نه اراضی مفتوح انبتن که یعنی با خیل رکاب، ولی اراضیه باز دوباره اون حالا یه حکم دیگه ای داره. معادن چی 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 اینا رو اضافه کردن بعدمش. حالا بحث معدن رو دوباره بهش میرسیم، بحث معدن دوباره شاهد خوبیه برای حرف ما. شما چیکار میخوایی بکنیم؟ باید بگی نسخ شده. اگه بگی نسخ شده شما دوباره تو قصه معدن و کل بحث انفال دوچار مشکل. انفال یعنی چی؟ یعنی کلا ما انفال حکمش رو نسخ کردیم، کلا همه چی آزاد، شما فقط خمسش رو برو بده. تو معدن دوباره دچار مشکل میشیم که امروز قرار شد در مورد معدن دوستان اظهار نظر کنم. راه حلی که من الان گفتم قصه رو همین اول حل بکنم، چون دفعات قبل من معمولا با میستادم قشنگ دعوا جون بگیره بعد حرف آخر رو میزنیم، این دفعه من حرف آخر میخوام اول بزنم به خاطر اینکه میخوام سریع رد بشیم بریم سراغ بحث بعدی. ما تو همین نقطه باید اول تکلیفمون رو حل کنیم، یعنی دعوای آیات رو باید حل کنیم. تو این آیه چی داریم میگیم؟ فان لله خمسه انما الانفال لله. خب این مطلب اول بود که حالا جای بحث البته داره ولی من دیگه جمع جورش کردم فعلا. دو تا نقطه قرار شد دوستان بررسی بکنن، یکی تو ادیان آسمانی قبلی، یکی توی عرب جاهلی. تکلیف غنایم چجوری بوده و کلا انفال چه شکلی بوده و خمس. ما این تیکه رو به تبع اون ورودی که داشتیم در مورد لکل مرباع و صفای و فضولو اینو گفتیم دیگه، خب که مرباع بوده در ادیان آسمانی قبلی. چی خمس رو شما دارید؟
دقیقه
پیدا شده بود انتظار شاقش بود. ادیان قبلی توی تورات
یه
بحث
هنجم هست، داستان
از
لفیر
سفر. من گذاشته بودم تو گروه اکثر
تورات. صفر پیدایش 49 50
نه نه دفعه قبل گذاشته بودن دوستان. شما کی گذاشتیم اینو؟ من میگم من دقت کردم.
اما بهانه این هم صفر پیدایش از اول دیگه تعارف کردم و داستان از چون گفت تو داستان حضرت یوسف یه کودی توی ویکی‌پدیا این مرور پیدا کرده بودم و داستان از حضرت یوسف هنوشم کامل بکنم ببینم کجاست
فاصله به من.
نه آه. خیلی چیز بود، خیلی روایتش با روایت قرآن یکی بود، جزئیاتی تفاوت داشت.
من قبلا به شما عرض کردم توراتی که الان هست با توراتی که
تفصیلی نشده
توراتی که الان هست با توراتی که زمان رسول خداست بوده چی؟
تفاوتی
نکرد. و اون تورات تحریف رفقا خیلی ظریفه، اینقدر بی حساب و کتاب نیست. کتاب آسمانی کتاب آسمانیه ولی تحریف شده. نه اینجوری فکر نکنی که این دیگه کلن شده یه چیز دیگه. یو حرفون الکلمه ان موازعه، یعنی کلمه رو برداشته چیکار کرده؟ گذاشته یه جای دیگه. یه دیگه میگه تفسیرش رو برده حتی برده تغییر داده، که حالا زور اولیه چیه؟ جا به جاییه تو کلمات هست، این کلمه از اینجا برداشته برده اونجا که دستش معلوم نباشه. حالا یهودی ها عرفه ای هست کلن توی اینجور کارا. خب بگین ماجرا رو.
نکته کلی این بود که تو اون تغییرات سلام عددی چون بودن که شواهدی داریم که موجود به قبل اسلام مصری ها چیز میکردن خب سنبارشون میدادن. حالا یه جالب اینشون گفت که منشش عدد انگوشه یه دسته یه پنجمش حسابش دادن. در عرب هم میگفتنشون که متعارف بوده. این برای اون بخش چیزش، بخش قبل اسلامش همون تورات رو پیدا کردیم که داستان حضرت یوسف رو میگه که قطعی وقتی که اون 7 سال قحطی رسید
بخونی
قحطی رو به شدت میگیره به طوری که همه مردم مثل کنعان.
آقا تورات خیلی هاش اصلا چیه؟ اساطیر الاولین. انجیل چیه؟ اساطیر الاخرین بعدی ها. قصه هست با قرآن فهم. قرآن اصلا قصه رفته توی بافت اصلا یه جبروت خاصی داره قرآن، خودتون حس میکنید این قصه گویی توش نیست به این صراحت و شفافیت و اینا. اون کلمت الله قشنگ معلومه، اون هویت اسم تامه الهی قشنگ خیمه انداخته توی این کتاب آسمانی به نسبه اینجا نگاه کنین اصلا کلا قصه. بگذارم از این حالته به اینو بگم این تورات این نیست
زبانش،
نه اصلا تورات هم این شکلی نیست. باز دوباره تورات خیلی کمتر از اینه. توراتی که خدا نازل کرده واقعا همین حالت قرآن رو داره. بریم.
قحطی روز به روز شدت میگرفت به طوری که همه مردم مصر و کنعان گرسنگی میکشیدند. یوسف تمام پولای مردم مصر و کنعان در مقابل غله‌هایی که خریده بودند جمع کرد و در خزانه‌های فرعون ریخت. وقتی پول مردم تمام شد نزد یوسف آمدن و گفتند دیگر پولی نداریم که به عوض غله بدهیم، به ما خوراک بده نگذار از گرسنگی بمیریم. یوسف در جواب ایشان گفت اگر پول شما تمام شده چهارپایان خود را به من بدهید تا در مقابل به شما غله بدهم. آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه چهارپایان
کوتاه نمیاد
یوسف بدن تا به ایشان نان بدهد. به این ترتیب در عرض یک سال تمام اسبها و الاغها و گلهها و رمههای مصر از آن فرعون گرد. سال بعد آنها بار دیگر
میگه دیگه از این خدمت به پادشاهی بالاتر دیگه ما نباید داشته باشیم. درست نه؟ همه اموال مردم از دست چنگشون در بیار
ملک
پادشاه.
سال بعد آنها یک بار دیگر نزد یوسف آمدند.
مگه بده آقا اگه اون جا امر دست امر پادشاه حداقل دست ولی خدا باشه بهتره می کمی کارو کنه، نه که همه اموال مردم تو همه زمین ها، نه یه امر مهمی. حالا ببینید چه اتفاق باید بیفته.
آمدن گفتن ای سر بر ما پول ما تمام شده و تمام گله ها و رمه های ما نیز از آن تو شده است، دیگر چیزی برای ما باقی نمانده جز خودمان و زمین های ما. نگذار گرسنگی بمیریم، نگذار زمین های ما از بین بروند، ما و زمین های ما را بخر و با و ما
اصل داستان که میدونین دیگه طبیعتاً چجوریه. خب یعنی روز اول حضرت یوسف چیکار کرد؟
فروخت گندم.
نه گندم اول گندم اول که اینجوری نبود،
زمینا رو دادشون.
آره زمینا رو داد. اصلا کلا روز اول که زمینا مال برگردین آقا، برگردین حکم اولی رو ببینید. زمینا که اول دست اینا نبود، مال اینا نبود اصلا. زمینا دست کی بود؟ دست فرعون، دست پادشاه بود. اول اومد زمینا رو داد. باشه اگه خوب اینو نفهمیم خوب نمیفهمیم. خدا قانونش چی؟ عوض این فطرت الله التي فطر الناس عليها، اصلش هم همون حکم حضرت ابراهیم علیه نبی نو علیه السلام. اول زمینا دست کی بود؟
فرعون.
حضرت یوسف چیکار کرد؟ داد به خودشون بکاریم. بعد چیکار کرد؟ فقط بکنید. بعد چی کار کرد؟
خرید ازش.
بعد دوباره از اینا خرید. خداشه چون مازاد تولید داری، مازاد تولید رو چی کار میکنی؟ میخری که بازار خراب نشه. که این میگه من به چه دلیل این همه بکارم؟ دلیل نکاشتن چیه؟ خب شما قبلا این ثروتی داری، دولت باید خزانش پر باشه، زمینه رو هم که دادی، از اون مردم هم که داره میکاره. شاید اولا تو مواردی هم مثلا وقتی که داری میدی، چون ما هم اینو نداریم که زمینا رو رایگان داد از کسی چیزی گرفت. مثلا شاید بعضی بگه این زمینا در این حد اگه بخواین همینطوری بهتون میدیم، از این حد بیشتر بخواین یه مبلغ رو باید بدیم. خب تا در حدی که انگیزه رو از بین نبره، مردم بگیرن بعد شروع کنن به کاشتن. چون اگه ندی که نمیکاره کسی. حالا این زمینا دست تو به چه درد میخوره؟ بیابون. بله رود نیل داری، پر آب، همین الانش هم نیل داری، همین الانش هم رو دجله و فرات داری. آب دجله و فرات میاد کجا؟ ببین دیگه اروند پر آبه. آب اگه ازش استفاده بشه یه روزی که به این اروند میرسه هیچی نباید باشه از این آب. این آب همه باید به مصرف برسه. درسته یا نه؟ زمین عراق زمین بدیه. چرا این آب میاد؟ اصلا هر مقدار از این آب اروند رود وارد خلیج فارس بشه معناش چیه؟ بی‌ارزگیه. بهترین نقطه زمین، بهترین نقطه زمین این نقطه است. دلتای نیل، نیل هم این مشکل داره. البته نیل الان داره یه اتفاقات بدی براش میفته. یه سدی هست به اسم سد النهبه اتیوپی. بعد از این جنگایی که پدید اومد و غربی اومدن روی اتیوپی واسه اتیوپی الان میخواد این سد ببنده بزرگ کل کشاورزی مصر رو نابود کنه. اسرائیل نقشه کشیده کلا تا ته داستانو برده جلو، ولی اون منطقه حالا این بدبختی رو داره. اینجا که این مشکلات نداره، صد برابر اینم صد بزنه ترکیه که زده باز هم شما رود دارید. چی کار باید بکنی؟ زمین ها رو بده بهشون، تشویقشون هم بکن، بگو هر چقدر محصولم کاشی من آدارم بخرم، چه اتفاق میفته؟ آبادی پدید میاد، رونق پدید میاد. خب این قصه قدم اول، همه رو خریدی شما، کسی هم فکر این نیستش که چند سال همین الان فرض بکنید آقا فت و فرابون باشه، گندم مثلا زیادی هم داری، کسی به فکر ذخیره سازیه؟ نه، میگه آقا فعلا که این داده به ما، پولای حکومت هم داره. اصل کسی که ریسک کرده این وسط کیه به نظر شما دوستان؟ بزرگترین ریسک کننده این وسط کی بوده؟ نه یوسف نیست، فرعونه. درسته یا نه؟ فرعون کل پولاشو داره میده، چی میگیره؟ گندم میگیره، گندمی که همینجوری درسته الان ذره فی سنبله، ولی گندم این مردم هی دارن گندم میکنن، هی دارن گندم میکنن، بعد این مدل گندم ها رو دستم باد نکنه، اعتماد به ولی خدا پیدا کرده، حقشه. کسی که اینجوری پشت سر ولی خدا وایستاده، خدا عزت هم بهش میده، تبعیت کرده واقعا پشت سر ولی خدا وایستاده. یا نه استاد آقا بریم از این بحثا بزنیم، این فرعون بقیه مثل بقیه فرعونا نیست دیگه، این یکی اینقدر اعتماد ولی خدا همین الانش به اینو بنو امام زمان بیاد، چند درصد حاکمان جهان حاضر میشن قبول بکنن که آقا بگی این کار به ظاهر ابلهانه است دیگه، این کارو باید بکنیم چون چند وقت دیگه اتفاق میفته. خب داستان اینه که خود فرعون شروع کننده ماجرا بود، فرعون حضرت یوسف یه لحظه نمیاد بهش بگه این کار بکن، فرعون خودش میدونه این خوابی که دیدن طبیعی نیست، فرعون طبیعی هم نبوده دیگه، فکر کنه فرعون علکی خواب میفهمیده این خواب پشتش قصه ایه. یعنی ما معمولا یه فرعون رو فهم کنیم یه آدم عوضیه کچله سبانه ایشو، نه بابا این آدم حالیشه، میفهمه تعاملات اجتماعی رو میفهمه اصلا کلا. شما چون یه روایت ما داریم در مورد فرعون، نمیدونم دیدین یا نه، بعضی از روایاتی تو از فرعون داریم ما که فرعون خدا رو میشناخت. حالا این در مورد فرعون های مختلف متفاوتن دیگه، چه اون فرعونی که حضرت موسی علیه نبی علیه السلام رو پرورش داد، علم نرب که فینا ولیدم و لبست من عمر که سنین و فعلت فعلت کلتی فعلت، خیلی محترمانه هم داره میگه فعلت فعلت کلتی فعلت. این فرعون این کاری کرده، حالا اینا همه اومده جمع شده این پولا، حالا اینا اومدن بخرن، به قیمت داره میفروشه، یعنی همون قیمتی که خودتون با ما داریم من دارم به شما میدم دیگه. این همه پول، اتفاق مهم چیه؟ پولایی که تو خزینه بوده داره میده به مردم، پولایی که به اینا داده دوباره پس گرفت. فرعون تو که پولای دیدی به پولات که رسیدی، خب معلومه مازاد تولید بیشتر از اون پولایی بوده که دادن، یعنی تولیدات بیشتری به دست اینا رسیده. خب حالا بعدش چی میشن؟
بله فهمان که اومدن گفتن که نگذار بمیریم، زمین های من ما با زمین ها را بخردم، ما با زمین های من مال فرعون خواهیم بود، به ما غذا بده تا زنده بمانیم و بعد بده تا زمین ها بایر نمان. پس یوسف تمام زمین مصر را برای فرعون خرید.
دوباره با چی شما؟
برگشت
زمین ها هم برگشت، زمین مال زمین مال کیه؟ یا کنی من میخوام روی یه نقطه مهم بایستم، بعدا میرسیم به مسئله زمین، زمین مالکیتش در دست کیست؟ اگر حاکم جامعه یه مدتی هم زمین رو داد به مردم، بعدش بعد چه اتفاق بیفتم؟ خب مسئله سرمایه‌داری مستقلاتی دوستان خطرناکترین جنس سرمایه‌داریه. یعنی آب و زمین رو سرمایه‌دار دیگه، حالا نفت دستش باشه خاکی به سرمون میریزیم، آب و زمین دیگه دست جریان سرمایه‌داری بیفته دیگه همه باید برن بمیرن، که الان باید بریم بمیریم دیگه. شما الان نگاه کنید به وضعیت شهرهای بزرگ دنیا، اروپا، کشورهای دیگه، اینقدر زمین گرونه، اینقدر خونه گرونه که فرد اصلا به طور طبیعی نمیتونه خونه دار بشه. بعد این مدتی وضعیت زندگی اینجا هم همین میشه، چون اصلا درآمدهای ماهیانه در حدی نیست که کسی بتونه مثلا بگه آقا من با چند سال، 4 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال پس انداز ما صاحب خونه میشم. خب؟
بله. پس یوسف تمام زمین مصر را برای فرعون خرید، مصریان زمین‌های خود را به او فروختند زیرا قحطی بسیار شدید بود. به این طریق مردم سراسر مصر غلامان
بله خب. خب حالا غلامان فرعون شدن. آقا ما تحلیلمون شد تو اینجا ها یا کنید توی قصه مربوط به خان کلن زن فئودالیسم اینجوری نیستش که، حالا به قول مارکس همسال اینا دوران فئودالیسم غیر دوران بردهداریه، دوران فئودالیته توش زمین مالکش کیه؟ خانه. یعنی افراد مالک زمین نیستن، زمین مالکش خانه، مردم کارگر خانه و در خدمت خان. اینا اومدن تو دوره بعد اصلاحات ارضی کردن، مثلا چیکار کردن؟ گفتن آه هر کی رو هر زمینی کار میکنه خودش میشه مالک همون زمین. به نظر شما رونق اقتصادی بالاتر اومد؟ اصلا اصل اصلاحات ارضی همون قانون ترومن بود که زمینه شکست اقتصادی اکثر این کشور. الان شما تو آمریکا نگاه کن، زمینا رو ندادن به مردم. تو آمریکا چه جوریه؟ زمینای بزرگ مال مالکای بزرگه. اینجا چی؟ زمین. شما وقتی که زمین رو تیکه تیکه میکنه، همین الان شما در نظر بگیرید دیگه، دو نسل قبل از ما مثلا طرف یه زمینی داره 5 هکتار، چند تا بچه داره؟ 8 تا 10 تا 12 تا بچه، 500 متر 600 متر 800 متر به هر کدوم برسه، رسیده به پدر بزرگ شما. پدر بزرگ شما باز خودش 4-5 تا بچه داره، هر کدوم چقدر شون؟ 100. به شما که برسه در حد این که مثلا تو گلدون بتونی بذاری اونجا. مگه این اقتصاد با این اداره میشه؟ این تیکی تیکی کردن زمین کی گفته آقا نست؟ از این طرف که شما عدالت خواهی رو بلند کردی، مارکس هم اومد گفت مالکیت فئودالیته رو میخوام بزنم زمین. اصلا کی گفته این درسته؟ کی گفته این درسته؟ کی گفته اصلا من خان و خان بازیرم غلط میدونم؟ کی گفته اصلا خان مالکه؟ زمین مالکش کیه؟ ان الارزه. آقا این آیه میگه، این آیه دلالت اقتصادی نداره. ان الارزه لله، دلالت اقتصادی داره؟ کی گفته نداره؟ ظهور اولیه شو چیه؟ اگه انما الانفال لله و للرسول بیمانیه، خب میدونم همه چیز مال خداست. نه آقا، ارض لله. این ارض لله با اینکه کل عالم لله، شما در مورد اینکه کل عالم لله اصلا این فرق میکنه با اون احکامش هم داریم. خب زمین ها دوباره چی شد؟ برگشت.
تنها زمینی که یوسف نخرید زمین کاهنان بود، زیرا فرعون دارای آنها را به آنها میداد و نیازی به فروش زمین خود نداشت. آنگاه برخلاف تصویر
که اینا اومدن درگیر شدن، حواسش جمعه بابا. مثلا من البته میگم توی این روایت من همچنان قضاوت نمیتونم بکنم، واقعا قضاوت کردن در مورد کتاب مقدس نیاز به بررسی های دقیق داره که آقا این روایت که الان تو کتاب مقدسه درسته، یعنی عهد قدیم درسته، روایت که مثلا توی اون برگزیده شکل میگیره، روایت که بین اهل سنت، چون آخه اهل سنت هم با خیلی از روایتشون متاثر از تلموده، ما اینقدر راحت نمیتونیم به روایت اونا، روایت خود ما هم که خیلی صریح نیست و خیلی از این موارد، لذا قضاوت کردن ساده نیست. خب
اما یوسف مردم است گفت من شما و زمینای شما را برای فرعون خریدم، حالا به شما بز میدم تا رفته در زمین در زمین ها بکارید. موقع برداشت محصول این قسمت
مورده،
موقع برداشت محصول یک پنجه ما را فرعون بدهید و بقیه را برای کشت سال بعد و خوراک کن و خانواده تا نگاه دارید. آنها گفتن تو در حق ما خوبی کرده ای و جان ما را
حاضر بودن خدا خیر داده.
پس یوسف در تمامی سرزمین مصر مقرر نمود و از آن به بعد هر ساله یک پنجم از تمامی محصول به عنوان مالیات به فرعون داده شد. محصول زمین های کانعان مشمول قانون نبود، هنوز به هم به قوت خود باقی‌ماند.
این هم از و بوده دیگه. وقتی این قانون باشه، شما چقدر نزدیک میبینید آقا اینو به این داستان خود ما؟ اولا فعلم و انما غنمتم اصلا برای ما معنای این نزدیک به اون فهمیه که ما از فعلم و انما غنمتم داشتیم، درسته یا نه؟ خیلی نزدیک به بحث انفال هم هست از یک طرف دیگه. انفال که ما زمین میدونیم، زمین ها رو داد گرفت، یه بار دیگه گرفت، یه بار دیگه داد. مسئله اصلی همچنان چیه؟ خزانه حکومته. و مسئله اصلی رونق اقتصادیه در کنارش، جلوگیری از اینکه انبال دولت بین الاغنیا بشه. همه اتفاقات افتاده، یعنی یه چرخه کامل داره اتفاق میفته توی این پدیده سنت الهی. که ببینید حضرت یه وقت هستش میگه حضرت یوسف خیلی سیاست نداره متبحری بوده، شاید اینجوریه، خوش داشته باشن اینجوری تحلیل میکنن. تحلیل ما اینه که پیامبر الهی تنها پدیده‌ای که میاره روی زمین چیه؟ حکم خداست. حکم خداست زمین بره دوباره برگرده.
مثلا دارم خیلی امام و دیگه جایگاه حکومتی میگیریم، یعنی فرعون هم باشه درست تو ساختار.
نه امام فرعون نیست، اینجا فرعون از باب اینکه ولی خدا داره تنفیذ میکنه. چون ما یه بحث سر بلدفقی داریم که آیا شما حتما باید رأس کار باشی یا نه، کار رو بری بقاپی تو دستت بگیری، مثل دوره یکی مواقع کرکی، مواجهه مواقع کرکی شبیه کیه؟ شبیه از یوسف دیگه الان نبی امام علیه السلام، این مدلی. اون تو رو بپذیره به خاطر منافع شما، به خاطر اتفاقاتی که افتاده و هر چی که هست، حرف تو رو بپذیره، تو برو تنفیذ کن. مشروعیتش به خاطر حضور حضرت یوسف هم، نه حضوره. ولی این که آیا همچین مدل ما حکومتی مشروع یا مشروع نیست، بله این تو حالت گذار ما این مدل هم بین پیامبران داشتیم، بین فقهای خودمون هم داشتیم.
امام که میگفت برای شاه این آدم قبول میکنه حرفای من، لازم دعوایی هم بشن.
نه مشروعه، مشروعه، حضرت هم دفاع میکنه. یه دعوایی سر صفوی اسلام، صفوی اسلام علوی و اینا که از شریعت میگه، حضرت هم همراه با اصل نقدی که داره، ولی میگه نه علما اینا نفهمیدن، علما صفوی چه میگردن و اینا، میگه که اینا نفهمیدن. بله ولی که اصل حرف انقلابی که تو داری میزنی درسته، ولی شیعه صفوی شیعه علوی که راه انداختی، اون بزرگان انصار محقق کرکی اینا با مجاهده دارن میرن تو دربار، اونا دربایی نبودن مثل این آدم های عوضی که الان شما دارید در موردشون حرف میزنید. خب پس این حال و هوای من میتونم اینجا بیشتر بایستم، تمایل خودم هم هست که اینجا بیشتر بایستم. چرا؟ چون هم رابطه انفال داره این قصه حضرت یوسف، هم داستان انفال هست، هم مسئله زمین توش مطرحه، هم خزانه حکومت توش هست، هم بحث خمسه و بعض خمسش اتفاقا دقیق نزدیک به همون فعلما انما غنمتم یه که شیعه داره تفسیر میکنه از آیات قرآن و نشون داریم میدی که غنیمت، ببخشید، خمس یه امر حکومتیه، بوده از قدیم هم بوده، جز اموال فرعون هم میشده اینجور که اونا میفهمیدن و این غیر از سنت مرباعیه که در بین عرب جاهلی بوده. عرب جاهلی تو مربا تو جنگ اگه چیزی به دست می آوردن یک چهارمش چی بوده؟ برای حاکم بوده. اون یک سیاق دیگه است. پیغمبر اکرم تو اون سیاق نیومد قصرا. مثل بحث قبلی، عشر رو پیغمبر گفت لا عشر ولا حشر. من اصلا کلا این سنت رو میخوام، از این سنت جاهلی رو میخوام بریزم دور. مربا هم من نمیگیرم. من میخوام برم اون زکات رو تو شریعت حضرت موسی و حضرت ابراهیم اونو میخوام احیا بکنم. من میخوام اینجا برم اون خمسی که توی شریعت حضرت موسی بوده و اومده توی شریعت حضرت یوسف اینو احیا بکنم. البته همه سنن جاهلی به نحوی ذیل این مصادره میشن، اینم هست. بالاخره ایجاد شما تعاملاتی با واقع اجتماعی منحرف داری. خب
یه شاهد دیگه داستان از حضرت چیز بود، از حضرت عبدالمطلب بود توی زمان جاهلیت که ایشون
اونم گذاشین
اون رو اون تکلیف همون دوره تو تکلیف گفته بود توی ملایزدور هست جلد پنج صفحه، جلد چهار صفحه، سی صفحه.
بیارن همین دوستان
جلد چهار صفحه 365 اونجا خب یه سلسله وصیت هایی هست که از حضرت رسول به امیر المؤمنین یه جایش میفرماید که یا علی ان عبدالمطلب سنه به جاهلیه خمسه سنن اجراها اجراها الله از زوجت به اسلام که همون رو هم خدا توی اسلام پنشتار جاری کرد، یکی هر رو نسو الابا علال ابنا که اینجا فنزل الله از زوجت بلا تن که همون اکه ها با کنن نسو رو بازر کرد
که علت اینا همه سنت های چیه؟ حضرت ابراهیمه. این که حالا شریعت ابراهیمی توی رفتار عبدالمطلب چجوری تجلی پیدا کرده و چجوری ادامه پیدا کرده، این خودش یه بحث جداگانه ایه. چون یه دعوایی هست سر اسلام داشته مسلمان بودن یا نبودن عبدالمطلب و ابو طالب، ولی به شریعت حنفی به معنای دین حنیف حضرت ابراهیم بودن. خب لا تن که اومنه که آبا کن. خب
این دومی چیزی که همینجا هم محل شاهد هست بفرمان که و وجد کنزن فأخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل الله عز وجل وعلم ان ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه و للرسول الآية. بعدش پنجاش رو بکنیم؟
نه حالا بعدا خودتون میتونیم ببینیم.
انفال چیزی بوده که اون موقع دعواش میدونه بوده مثلا اونجا دیگه اینجا پرنده کلا یه قضیه رو عوض میکنه میگه فقط مولا رسوله، ولی انفال تو ذهنیتونه این بوده که برای خودشونه دیگه.
حالا دیگه اینا احساس میکردن انفال یعنی چیزی که مخت چنگ اومده. نیا کنی ما غنیمتام یعنی چی؟ اون که به چنگ آوردیم. انفال میشه چی؟ تعبیر روون عرفیشو بخوام میگه مخت چنگت شده، یعنی یه چیزیه که رسیده بهت دیگه. حالا مفت چنگت شده، بعد وقتا قرآن میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا غنیمت جنگی هم مفت چنگت شده. جنگ تو برای چیز دیگه درفتی توش، مسئله دعوای قدرت تو میخوای یا حکم دیگه است، باید تو نرفتی اونجا پول به دست بری، اون نصیبت شما شده، اون مال شما نیست. جنگ اصلا هدفش این نیست، پول و مال و منال اصلا از جای دیگه باید به دست بری. غارتگری بزنین کنار، اینو اصلا من میخوام جمعش کنم، این انگیزه رو برای جنگیدن میخوام کامل از بین ببرم. خب دوستان بحث شأن نزول و مناسبتش رو با شریعت قبلی و فهمی که ما داشتیم از پهلمان انما غنمتم که عرض کردم پشت صحنه هم این بود که ما میخواستیم زمینه رو برای اون آیات معلوم بکنیم، روایات خودمون معلوم بکنیم، چون روایات ما پهلمان انما غنمتم عام معنا کرده و خواست نفهمیده. با تبیینی هم که ما کردیم با شأن نزول جور در اومد، چون پیامبر اکرم اومد یه بار انفال رو چیکار کرد؟ خودش به ولایت خودش الاستبیه تقسیم کرد، یه دفعه دیگه به اینا گفت برید ازشون گرفت، یعنی اینا اومدن خمس همون چیزایی که داشتن رو دادن. خب آیه اومده حالا حالا برید، دلیل این دادن و گرفتن اینه. با رفتار حضرت یوسف هم جور در میاد، حضرت یوسف هم یه بار داد انفالو کچی میشه زمینا میشه،
یه بار
هم یک پنجم از محصول گرفت دیگه. البته طی یک مراحلی اینا رو آماده کرد برای اینکه این شریعت اقامه بشه و پیاده بشه. خب با امید خدا ما جلسه بعد وارد بحث معدن میشیم. وصلى الله على محمد وعلى محمد. جلسه بعد دوستان بحث معدن رو بررسی بکنم. اول جلسه من چند نفر تقریر این قصه رو بشنوم، ما خیلی متکلم وحده شدیم این چند جلسه است. آره معدن و روایتشو ببینم، اختلافات این اختلافی گفتی اون معلومه دیگه، و سعی کنن حل کنن.
چون نسبت این آیات حالا به فرض این آیات حرفه نسبتش با روایاتش خواهد این روایات
میبینیم تو روایات دیگه. الان ما میدونین چرا روایات اول بررسی نکردیم دیگه؟ چون ما دو جور میخواستیم حرکت بکنیم دوستان. یه مدل اینه که ما یه دور اول بیایم بریم سراغ روایات، مثل بحث زکات، دعوا خوب جا بیفته، اوقاف نفس بشه. من تو روایت می اومدم میدونی چه دعوایی می‌خواستیم راه بندازیم دیگه؟ دعوایی می‌خواستیم راه بندازیم چیه؟
خمس چیه؟
آره. نه، دعوایی که می‌خواستیم راه بندازیم اینکه اصلا خمس ارباب مکاسب چه کار است؟ خمس ارباب مکاسب چیه؟ سو چما کرد؟ این یه بحثه. این احتمال رو تقویت می‌خواستیم بکنیم. من این سناریو رو الان بگم تا تهش بخواستیم بیایم اینجوری بیایم جلو، بعدش احتمال تقویت بکنیم که اصلا کلن این خمس همون خمس غنایم بوده، اهل بیت چون زکات نگرفتن یه همچین چیز رو را میندازن از زمان امام باقر علیه السلام به بعد، و اگر نه به آیه که نمیچسبه به هیچ کدوم از اینا. بعد از اینکه قشنگ گیر میکردیم و کلن به این نتیجه میرسیم که آره این درسته، من بعدش بخواستم برگردم بعد همین حرفا رو بزنم، ولی این دفعه واقعیتش اینو وقت نداریم. ما الان باید خودمونو برسونیم زودتر. امسال من میخوام بحث سیاست هم مطرح کنم. البته اینجوری میام.
انفال میخوایم
خمس رو بخونیم، انفال رو بخونیم. انفال و فیا تو دل خمس من میخوام بیارم. میدونی تقریبا داریم بحث رو مندمج و فشرده میاریم. عراضی رو هم اجمالا بهش اشاره میکنیم، دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم تا این بحث رو تموم کنیم بریم زودتر سراغ بحث مربوط به پول، ربا، معاملات مختلف، مضاربه، احکام مختلف مربوط به انواع و اقسام شکل‌های معاملات. این شکل‌های معامله چه کاره؟ ربا رو در عدل اینا می‌خوایم همزمان ببینیم. اگه بخوایم با اون شیوه که زکات رفتیم اینا رو بریم، ما تا آخرش از همین اموال، یعنی بحث سیاست مالی اسلامی خارج نمی‌شیم. باشه.
الان فلسفه رو ظاهرا اینجوری داره چیده میشه که تایسون کلش تحلیل نشه.
حال ما الان فعلا برنامه مونه یه مقدار از برنامه عقب هستیم ها، دلیل عمدش هم اینه که خب مباحثه کردیم، ولی من الان به خاطر همین برنامه رو دست زدم، یعنی این سناریو رو تا این تیکه اولشو قیچی کردم، هرچند که من خودم اصلا دعوام این نیست، دعوام بنده اینه که قشنگ با دوستان میایم توی ادله، میرسیم به بنبست و بعد میریم مثل همون قصه زکات، بعد میریم بنبست رو با هم دیگه حل میکنیم. این دفعه واقعا از همون اول میخوام حل کنیم دیگه، شما شیوه رو متوجه شدین، اگه نه از روایات شروع میکردیم، از روایات شروع میکردیم، الان از مسئله ما از این شروع کردیم که خمس غنیمت کلش یا قسمتش، سر خمس غنیمت مشکل نداریم، سر معدن دوباره گیر میکنیم. سلام. یه سلام دیگه هم بفرستین، سلام دوم.